أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاجعل.
أعوذ بالطيبين الطاهرين المعصومين في الله في الأرض العالمين. اللهم آمين. خاطر شیخ حسام باشه رسول در عرصی خلاصه روایات احمد تحیزمون کرد رسیدیم به این مقطع در واقع یه جوری تاریخ معاصر خودمون دیگه، که از جریان اخباری های عصر صفویه با ملا محسن فیض و مرحوم علامه مجلسی ابا صاحب بهار، و بعد از اینها هم که خب موضوع بعدی باید فقهی ما که گردآوری شده خب مسائل شیعه است. خب روایت مسائل شیعه عمدتا همون روایاتی که ما از کتب اربعه قبلا خوندیم، چون نوعا روایت در واقع از کتب اربعه نقل شده توی مسائل. منتها خب تبویبی که شیخ الرعاملی به در واقع فرمود عاملی به چیز داده، کتاب اربعه داده، خب تبدیل جالبی ها تبدیلش رو یه دور مرور کنیم خلاصه بد نیست. خب ایشون ذیل همون کتاب الجهاد دیگه، یعنی بعد از کتاب الجهاد نزده ایش به یه معنا، بعد از دوای کتاب الجهاد که روایتش با همین کتاب جهاد نفس در واقع تمام میشه، کتاب الجهاد ایشون بود جهاد نفس تمام کرد، که خب جهاد نفس هم جهاد نفس در مورد وسائل شیعه هم با خیلی مورد اهتمام اهل معنا و اهل سلوک و اینا بوده، جز دستور اولای سلوکی مرحوم بهجت هم بود که روزی یه دونه روایت از روایت مثلا باب جهاد و نفس وسائل شیعه رو بخونید و کل روز رو همون رو تمرکز کنید و تأمل کنید و اینها، بعد یه مدتی مثلا راهها براتون باز میشد و فلان این حرفا. خلاصه این مورد اهتمام خیلی از اهل معنا بوده، این باب جهاد و نفس وسائل شیعه، حتی جداگانه چاپ و ترجمه و اینا خورده، بحث جهاد نفس و بس جداگانه چاپ و شرح و ترجمه فکرم داره. بعد از این خلاصه وارد کتاب اربعه نهی‌الزهور کرد میشم و چند باب رو برای در واقع این اربعه نهی‌الزهور کرد در واقع مطرح کردم. حالا من فقط عناوین باب هاش بیشتر مد نظرمه، چون عمدتاً روایات خونده شده. خب باب اولی که مطرح کردم باب وجوب امر به نهی از منکر و تحریم ترک امر به نهی از منکر، عمدتاً روایاتی که در واقع اومده از همین کافی شریفه روایت‌های ابتدایی، حالا از فروع و یه روایت هم از روزه کافی در واقع نقل شده. حالا اون روایتی که از روزه کافی نقل شده رو روایت هشتم اینا خوندیمش یا نه؟ نخوند. روایت از روزه کافیه، صفحه 194 طب قدیم روز کافی. روایت اینه که منصح ان علی بن اسباط ان علاء بن رزین ان محمد بن مسلم قال كتب ابو عبد الله الشیعه لا يعتفن نظر مسلم منكم و نهی عن نظر الجهل و طلاب الرياسه او لو تصيبن نكم لعنتي اجمعين. فکر می‌کنم براتون
نداشت.
که میگه که امام صادق به شیعیانش نوشت. امام صادق به شیعیانش نوشت که در واقع بفرمایید اونهایی که در واقع چطور بگم دارای مثلا فرض کنید یه نهی عن نظر الجهل و طلاب الرياسه، منظور در اون روایت ظاهرا این باید باشه که اگر اون صاحبان جهل و طلاب ریاست رو نهی نکنید و نسبت به اونایی که حالا شیخوخیتی دارن یا جا افتادگی دارن نسبت به اونها انعطاف نداشته باشی، پذیرش نداشته باشی، اون وقت لطوسی من نکم لعنتی اجمه، لعنت من به طور عام در واقع شامل شما میشه و اصابت میکنه بهت. منظور اینه که هم نسبت به اون حالا جا افتاده ها و اون کسانی که دارای در واقع موقعیت اجتماعی هستن در واقع پذیرش داشته باشید، نسبت به اون صاحبان جهل و طلاب ریاست در امور دنیا هم یه نهی در واقع داشته باشید، یعنی اونها رو نهی از منکر کنید و نسبت به اونها پذیرش داشته باشید. این خب خوبه تو فضای اجتماعی شیعه و اگر اینجور نباشه خلاصه لا توصیبن نکن لعنتی اجمعین. حالا هم اون در واقع بفرمایید حتف نسبت به رؤسای شیعه و شیوخ و مشایخ و اینها و هم نسبت به اون زبه جهن طلاب ریاست بازدارندگی داشتن و نهی کردن اونها، انگار یه در واقع بفرمایید فضای اجتماعی خاصی رو برای شیعه فراهم میکنه که شیعه دچار مثلا اون ساختار سیاسی حاکم یا مثلا طرفدار علمای در واقع حالا یه جورایی مثلا فرض کنید حریفته شده و صاحبان جهل و اینها دچار اونها نشه و خودش به طور درونی خودش رو سیانت بکنه. شاید به یه معنی بعد جز اون دستور عملهای اجتماعی امام صادق باشه نسبت به شیعه در بعد دیگه بقیه روایت دوباره باز از همین گروه کافی است که اونم خونده شده. خلاصه تا بعد وارد روایت های همین مرحوم شیخ و اینها میشن، حالا هم از مرحوم صدوق هم از مرحوم شیخ طوسی در خصال و تهذیب و تفسیر قومی و همین روایت هایی که عمدتا ما روایتش رو خوندیم قبلا از مغنه شیخ مفید و اینها. خلاصه باب اول با این فضا تمام میشه که عمدتا تأکید بر همون وجوب بر رفع از منکر یا در واقع بفهمیدون تحریم ترکش رو این هست. باب بعدی که 10 تا حدیث درش هست، این باب اول هم چند تا حدیث بود؟ 25 تا حدیث تقریبا همون تعداد شماره هایی که مجموعه کتب رو هم 20 خورده ای روایت بود، عمدتا اون روایت رو تو همین باب اول هم. باب دوم اشتراط وجوب به علم به معروف منکر و تجویز در واقع تأثیر و امن از ضرر، یعنی همون شرایط وجوب دیگه که من علم به معروف منکر داشته باشم، احتمال تأثیر در مخاطب رو هم بدم و خودم هم امن تو امنیت، حالا امن مالی جانی هرچند شرایط دیگه به باعثی که لازم شرایط این رو هم باز روایتاش رو بعضیش از فروع کافی، بعضیش رو از خصال، بعضیش رو از روزه کافی نقل کرده. عمدتا این روایت ها هم خوندیم، همون روایتی مثلا اواجبون و علل امه جمیعا و حضرت گفت لا انما علل قوی المطاع، اینا که خب تو بهارم همین اخیرا همین روایت ها رو خوندیم. بعد این روایت ها رو بردم عمدتا خونده شده قبلا، نخونیم دیگه تکرار نکنیم. ده تا روایت هم اینجا میارم باب سوم، باب وجوب امر نهی به قلب بعد به لسان بعد بگن، یعنی مراتب امر که باب وجوب الامر و نهی به قلب ثم به لسان ثم به الید بعد در کنارش و حکم القتال علی ذلک و اقامت الحدود. حالا تو مراتب یدیش بحث حکم به جهاد و قتال و در واقع فوال اقامی حدود رو هم مرحوم شیخ راولی منحق کرده اینجا بحث کرد که اینم باز روایتاش یه بخش از کافی است که خونده شده قبلا از فروع کافی، یه بخشش از روزه کافیه. روایت روزه رو ببینیم خوندیم یا نه؟ آره اینم از کتب دیگه خوندیم قبل، اینم خونده شده. تا روایت های علل الشرایع و عقاب الاعمال و خود نهج البلاغه و اینها رو مطرح میکنند، روایت از تفسیر بابا سر عسکری نقل کردن. بعد اون بحث همون خسف زمین و روایت هاش که قبلا خونده شده در باره همون هاست. بعد یار اما حالا در مورد خودمون امامی حدود روایتی که صریحا توی خود امامی حدود در واقع مطرح شده باشه، اینجا جداگانه روایت خاصی رو بودن یا نه؟ ظاهرن روایتی که مستقیم ناظر به بعد اقامه حدود باشه همین روایت سومه. روایت سومی که اینجا هست از روزه کافی نقل شده، داره که محمد ابن سنان عمل اخبره و عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل ملخصه ان ابلیس احتال على عابد من بنی اسرائیل حتی ذهب الى فاجره یرید الذهاب بها فقال له ان ترک الذنب ایسر من ان ترک الذنب ایسر من طلب التوبه وليس كل من طلب التوبه وجدها فانصرف و ماتت من لیلتها فاصبحت فاذا على بابها مكتوب احذر فلانه فانه من اهل الجنه فارتاب الناس فمكثوا ثلاثا ولا يدفنونها ارتيابا في امرها فاوحى الله عز وجل الى نبي من الانبياء ولا علمه الا مستبن عمران ان اتت فلانه فسل عليها ومر الناس فليسلوا عليها فاني قد غفرت له واوجبت لها الجنه تثبیتها عبدی فلانن ان معصیتی. تاریل هم نمیشتر ناظر رو هم نهیز میکرد. داره که خلاصه رو در یه تقریر باید طولانی که خلاصش اینه، یه کاملا میمشغزه که نقل به مضمون شده دیگه، این الفاظ دیگه درش نیست و اینه شده که نقل به مضمون رایج بوده در دوره خلاصه اصحاب، معیدات نقل به مضمون که ملخص اون روایت طولانی این بود که ابلیس در واقع یکی از عابدان بنی اسرائیل رو خلاصه فریفته بود که یه فاجعه‌ای بالاخره در واقع چی میگم میل داشته باشه فقالت له بعد این فاجعه بهش میگه فاجعه به این در واقع عابده میگه که ترک گناه راحت تر از توبه است تو میخوای الان بیای گناه رو انجام بدی بعد نیت داری توبه کنی دیگه درست شد بعد ایشون میگه که ترک گناه راحت تر از توبه است فاجعه بعد و لیسه کل من طلب توبه وجدا اینطور نیست که هر کسی اراده کنه توبه کنه راحت توبه کنه بعد فنصرف خلاصه اون منصرف میشه و زنا نمیکنه اون مرد عابد و ما تطبیل لیلتا همون شب زنه میمیره همون شب خانومه میمیره فاصبحت و اذن علی بابها مکتوب صبح که میشه میبینن در درش نوشتن که احضروا فلانا فانه من اهل الجنه حاضر شید به تشییع جنازه فلانی بریم چون انها من اهل الجنه اینو در در خونش زد بعد مردم شک کردن آقا این که مشهور بود به فسق و فجور و فحشا و اینا این جمله چیه زدن و اینا مکس خلاصه یه مدت در واقع مکس کردن که این احضر و فلانه واقعا امر بریم تدفینش کنیم یا نفسه این کسی بوده اونجا نوشته که خلاصه سه روز میگه دفعش نکرد مکسو سلاسن لایت فرمونم سه روز خلاصه این رو دفع نکردن ارتیابن فی امرها چون شرک داشته که این کتیبه چیه این زنه چی بود پس داستانش و اینا بعد سه روز فاوحل الله عز و جل الله نبی من الانبیا به یه پیغمبری از حالا انبیاء رو بخواده وحی شد که ولا علمه الا موسی بن عمران من فکر میکنم خود حضرت موسی باشه که خلاصه برو پیش فلانی فصل علیه ها نمازش رو بخون و مرنا امر کن به مردم که فلیصلوا علیه ها اونا نماز شرکت کن چرا؟ چون فانی قد غفرت له من بخشیدمش و اوجبت لها الجنه اوجبت لها الجنه واجب کردم جنت رو براش به تثبیت ها عبدی فلانه در معصیتی چون باعث شد فلانی از معصیت دوری کنه به خاطر بازدارندگی از یک معصیت خلاصه اینطور از همه فحشا و از همه در عمرش گذشتن چون جمله عارفانه هم گفته بود دیگه خلاصه این رو ترک زب ایسر از توبه است جمله خیلی عبر تنگیز و شاید حسیله عمرش بوده دیگه واقعا محصول عمرش همین یه جمله بوده این خلاصه روایت من فکر کردم در مورد امام الوجود باشه، دیدم نه اینا بیشتر در مورد همون ترویج خود نهی از منکر.
و اینو نخونده بودیم.
نه اینو بعد جدید بخوام اینو نخونده بودیم خوندم یار از روزه کافیه. آره. چون روز از ما روزه رو غفلت کردیم اون موقع دست نگیریم. خلاص بعد دیگه خدمت رو عرض کنم که بقیه روایت ها همین روایت هاست که خونده شده دیگه. آره که همین من انکره به قلبه هی نمیدونم مثال اجرایی که شمرده شده عمدتا اون هاست، یا اون من مشایلا سلطان جای فهمه رو به تقوالا این هم با این تعابیر نخونده بودیم. اینو داره که محمد ابن ادریس فی آخر سرائر نقلا من روایت عبد القاسم بن قلبه عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر ابن ادریس نقل میکنه. ابن ادریس در کتاب سرائر از امام باقر نقل میکنه روایت 11 ام مسائله که من مشا الى سلطان جائر فامره به تقوى الله و وعظه و وعظه و خلفه کان له مثل اجر استقلین الجن و الانس و مثل اعمال که هر کس سلطان جائر رو خلاصه عمل تقوا کنه و موعظش کنه و تخفیف بده خوفش بده مثل اجر در واقع جن و انس رو داره و مثل اعمال اونها براش نوشته میشه. خب دیگه بقیه روایت تقریبا خونده شده ها. آخرش اینو میگه ها، میگم بعد قلوب پس چی شد، چون همش در مورد امر نهی از منکر آخرش میگه که اقول و تقدر با یدل على ذلك هنا و فی الجهاد و یأتی ما یدل علی هنا و على اقامة الحدود فی محله. یعنی اون روایت هایی که باز لازم به اقامه حدودن رو تو کتاب الحدود دیگه میگه نقل کرده، درست تو عنوان باب آورده بود ولی روایت های اقامه حدود رو گفته که فی محلش میگیم. حتی قبلا هم تو بحث جهاد مشابهش مثلا گفته شد. خلاص اینم هست. باب چهارم داره که با وجوب انکار عامه علل خواسته به تغییر منکر ازا عملو به، که خلاصه خود عامه هم باید بفرمایید خواسته رو چی میگن انکار بکنن، به نهی از منکر بکنن و اگر منکر بهش بفرمایید عمل بشه آرام آرام منکر معروف میشه و این شرایط اجتماعی تغییر میکنه. جان جان روایتاش بکنم دو تا سه تا روایت با حدودی به نظر خونده شده ولی باز حالا یکیشو بخونیم. مثلا این روایت اولش که از علل و شرایعه داره که قال عن جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام تا امیرالمومنین میرسونه. امیرالمومنین جو فهمونده که نه الله علیه یعذب العامه به ذنب خاصه، که عامه با گناه خاصه عذاب نمیشه. ازا عملت الخاصه بالمنکر سرن، اگر خواست سرن عمل منکر رو انجام بده. اما فعضا عملت الخاصه بالمنکر جهارن، اما اگر آشکارهای منکر صورت بگیره فلم تغییر ذالک العامه استوجب الفریقان العقوبته. عامه جلوی خواسته رو نگیرن، اینجا هر دو گروه مستوجب عقوبته من الله عز و جل. و در کتاب اقام الاعمال هم از فرمان هارون مسلم مثل همین رو بعد نقل شده بود، یه اضافه ای داره زاده و قال رسول الله اگر بودی در مرمونا تو ادامهش که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المعصیت ازا عمل به هل عب سرن لم یزر الا عاملها فا ازا عمل به ها علانیتن و لم یتغیر علیه ازرت به العامه. قال جعفر بن محمد علیه السلام ذالکه انه یزل به عمله دین الله و یختدی بهی اهل عداوت الله، که این باعث اینه که اینا دین خدا رو ذلیل میکنن و باعث میشه که اهل عداوت الله هم در واقع اقتدا بکنن به این بفرمایید عمل مثلا خاصه و منکر و اینها و منکر ترویج بشه، دین منکر رواج بشه و دین ذلیل بشه. چون اینا باعث ازلال دین شدن از مستوجب عقوبت الهی هستن. حالا میگم دین وقت تو این فضا تقریبا مشابه و قبلا خونده. دوباره باب پنجمی که مطرح کردن و وجوب انکار منکر بالقلب علا کل حال، که انکار منکر بالقلب انگار شرایط نداره. اون شرایطی که قبلا گفتیم علم معروف منکر یا احتمال تاثیر یا بس امن هست در واقع بفرمایید ضرر و اینا، این مال لسانی ها و یدی ها و ایناست. وجوب انکار منکر بالقلب علا کل حال و تحریم رضا به و وجوب رضا بالمعروف و واجبه که شما نسبت به عمل معروف رضایت داشته باشید و حرامه که نسبت به منکر رضایت داشته باشید. این ستا رو با هم گره زده و اینجور برگه. خب روانداش باز از کافی شریف قبلا خوندیم، همون حسب المؤمن عزت ازا را منکرن ان یعلم الله من دیتهی که انه او نهو کاره و این هاست که مشابه اون بحثه. دوباره روایت های دیگه هم نظرم مشابه همینه خوندیم قبلا. روایت های زیل اون آیه شریف لا تزر و وازنتون وزر اخرا و این هاست، این هم قبلا خوندیم تا جایی که یادمه. و همون که بگه در مشرقی که رو بکشن تو مغربی که راضی باشه، حکم قاتل اون کشته شده تو مشرق رو داره، خوندیم قبلا. بعد دیگه میاد جلوتر و مونده روایت ها خوندیم. هر راضی به فعل قوم کد داخل معقوم، خوندیم قبلا. بعد دیگه آره ترمه موندهش خونده شد. یه ایفتت روایت هم تو این باب رو بردن. باب شیشومش باب وجوب اظهار کراهل المنکر ولی اعراض هم قائلی، این که واجبه که کراهت خودتون از منکر رو بالاخره یه جوری ابراز کنید، اگه بشه لسانی، اگر نشد حداقل با وجود مکفهره و ترش کردن مثلا چهره و اینها و نهایتا هم اعراض از فاعل، تا مثلا اگر احتمال تأثیر هم درش نمیدید دیگه باش مجازات نکنید و باش مثلا رفت آمد و ترابط نداشته باشید و اینا که داشتیم روایت شدیم، که اینم باز از فروع کافی شروع میشه. بعد روایتاش هم دو تا روایت از کافی نقل کردم. بعد آخرش همش اینا میگه که و تقدر ما یدول احلا ظالم، تو اول قبلی هم روایت های بوده مشابه اینا، اقول هایی که آخرش میاره اینجور. باب هفتم باب وجوب حجر فاعل المنکر و توسل الى ازالتهی به کل وجه ممکن، که این که هجرت، برمه روایت هجرت آخر بهار هم اینو داشتیم، آخر باب بهار همین بحث وجوب هجرته. ایشون هم چند تا روایت دوباره از اصول کافی رو بردن، نمیدونم اینا رو خوندیم یا نه، نخوندیم زاید نه اینا نه. روایت اولی که نقل میکنن اینه از عبدالعلا، محمد بن سلام عبدالعلا قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول والله من ناصب لنا حربن به اشد علینا معونتن من ناطق علینا به ما نکره. یه که خلاصه داره ناصب ما که از جهت خلاصه دشمنی و حرب بفرمایید شدیدتر بر ما نیست از کسی که ناطق به چیزی که ما بده بودید، یعنی ترویج منکر از نسب اهل بیت سنگین تره بر اهل بیت ترجیح هم شد. بعد فعضا عرفتم من عبدن اضاعتن، اگر دیدید که یه عبدی داره اضاعه منکر میکنه، ترویج منکر میکنه، خب فمشو الک فردوه عنها، برید سمتش و باز دارید نهیش کنید. فا این قبلو منکم هیچ فهم، اگه قبول کرد که هر و الا فتحملو علی و من یسقلو علی و یسمعو من، اگر در واقع از شما قبول نکرد برید کسی رو که ازش حرف شنوی داره و یه جورایی مثلا سنگینه براش که حرف اون رو زمین مندازه، اون رو مجبور کنید که باز داره این شخص. فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلتف فيها حتى تغزي فلتف في حاجتي كما تلتفون في حوائجكم فإن هو قبل منكم وإلا فدفنوا كلامه تحت أقدامكم الحديثة، که حتی حدیث تختی شده و شیخ راولی خودش میگه دیگه، من فقط این قسمتش به دردم میخورد، این قسمتش رو بردم دیگه. که میگه آره اگرم یک کسی از شما مثلا حاجتی خواست، شما لطفی در حقش کردید و در واقع قضا کردید حاجتش رو، این رو پنهان کنید، فد فرون کلامه، تحت اقدام اینو به هر دیگه جانجنجن نکنید که آقا فلانی از من خواسته ای داشت و ما کمکش کردیم، ما مثلا باعث شدیم بره بالا و فلان، اینا اینا رو مثلا حالا روش نهید اگر قبول کرد، از اگر هم قبول نکرد که هیچ دیگه چیز نکنید دیگه، پخش ازاهش نکنید. حالا این زیلش خیلی برمون کنید، ولی اون قسمت اولش که ازاهی منکره کاملا تو این باقید. دوباره باز روایت بعدیش هم فکر کنم نخوندیم که داره عن صفوان بن یحیی عن حارث بن مغیره قال ابو قال ابو عبدالله علیه السلام لآخذن البری منکم بذنب مستقیم و لمن لا افعل و یبلغکم علی الرجل ما یشینکم و یشینونی فتجالسونه و تحدثونه فیمر بکم المار فیقول هؤلاء شر من هذا فلو انکم اذا بلغکم عن ما تکرهون زبرتموهم و نهیتموهم کان ابر بکم و بی. خلاصه آره روایت عجیبیه دیگه این دفعه که میگه من خوبان شما رو به گناه بدان شما اخذ میکنم، خوبان شما رو با گناه بدان شما اخذ میکنم. چرا؟ بله من رو افعل، چرا نکنم؟ چرا اخذ نکنم؟ که و یبلغ بکم عن الرجل خبر رسیده از شما به من که در مورد شخصی ما یشین رو یشین رو دید، اون باعث میشه که ما بدنام بشیم، هم شما بدنام بشید هم ما بدنام بشیم، در حالی که فتو جالسون هم و تو حدسون هم میشید باش نشست برخواست دارید و قشنگ گرد میگیرید و قشنگ تو حدسون هم حرف میزنید و بعد یه مرور کننده ای میبینید سر که شما برداشید با اون بدنامه مثلا نشست برخواست دارید، بعد میگه هاولا شر رو بنهازم، اون مارده به شما نمیگه اینا بدتر از اینه، هاولا شر رو بنهازم فلو عندكم اذا بلغكم عن ما تكرهون زبرتموه و نهيتموه قال، اگر شما این در واقع بفهمید ما تکره رو میشنید ازش و باز میداشتیدش نهیش میکردید، این بهتر بود برای شما و برای من. این حیث اجتماعی در واقع بفهمید جامعه شیعه و نسبتش با در واقع خوشنام شدن یا بدنام شدن امام خیلی بیجستی توی روایت و عجیب و دقیقی رو سختن. خلاصه این هم تقریبا تو این فضا برمیش رو فکنم خونده باشه. آره که احجر و مبجدن رو مجالس هم و اینا رو قبلا خوندیم. بعد دوباره 5 تا روایت هم تو این باب آورده بودم. باب 8 که مطرح میکنه باب وجوب غضب لله به ما غضب به این لنفسه که در واقع بفرمایید واجبه که چطور میگم، واجبه که در واقع اون غضب ناهی از منکر در واقع بفرمایید برای خدا باشه. به ما غضب بهی لنفسه، با وجوب الغضب لله به ما غضب بهی لنفسه، با فعلی که در واقع برای خودش ناخشنوده این برای خدا واجبه که غضب داشته باشه. که میگه که روایتاش هم خب همون داهن و اهل المعاصی و این هاست که اینا لم یغضبوا لغضبی و این ها که میگه خوبانشون رو عقاب کردیم. یا مثلا فرض کنید دوباره روایت بعدیمون همون بحث هم معروف نهی از اون که خلقان بین خلق الله فمن نصره هم و نصره هم الله و من خزله ها و خزله الله، اینا رو خوندیم قبلا تا دیگه به نظرم وَالَّذِينَ يَغْضَبُونَ لِمَحَارِمِ این هم باز خوندیم فکر میکنم آشناست که روایت ها ممدتن هست خروع کافی و این هاستی بر روایت آخر رو هم نخوندیم، نمیدونم شاید هم خونده باشیم ولی اون باز بخونده باشیم. روایت آخری که این بابا بوده روایت 4 داری که محمد بن علی بن موسی بن جعفر عن ابیه علیه السلام که خلاصه امام جواد دیگه، امام جواد از پدرش نقل میکنه که قال دخل موسی بن جعفر علیه السلام علی هارون الرشید، یه روز حضرت امام کاظم بر هارون الرشید وارد شد و قد استخف فقال غضب علی رجل، شدیداً خلصال عصبانی بود بر شخصی. فامر ان یضرب ثلاثه حدود، دستور داد که سه بار حدش بزن. فقال انما تغضب لله فلا تغضب له باکثر مما غضب لنفسه. میگه که خلاصه غضبت باید برای خدا باشه و غضب بفرمایید برای خدا اکثر از اون مقدار غضب خودت برای خودت نشه. یعنی تو الان ثلاثه تا حدود رو داری به خاطر غضب خودت میزنی، نه به خاطر غضب خدا. برای غضب خدا بود یه بار بیشتر حد نداره دیگه، چرا دیگه سه بار داری حد میزنی؟ خلاص معقول و تقدم آیدون علی ذلک و یأتی آیدون، هم قبلا گفتیم و بعدا هم باز صحبتای تو این باب هست. دوباره باز باب وجوب امر الاهلین بالمعروف و نهی عن المنکر، که شما خلاص هم کو الفسق و بهلیکم دیگه، روایتایی که زید بن عمر فسق و بهلیکم بود رو ایشون خودشون یه باب کرده که خودیم قبلا روایتش. باب دهمشون باب وجوب الاتیان به ما یعمر و بهی من الواجبات و ترک ما ینها عن من المحرم، که خلاصه اون امر به واجبات و نهی از محرماتی که طرف انجام میده خودش باید اتیان کرده باشه، یعنی این که بر آمر و ناهی واجبی که خودشون اعتبار رو در واقع انتهای از نهی خودشون رو داشته باشه. خودشون این هم الان برمان وجوب فقهی آوردن نه برمان شرایط، این باز مهم ها که فقهیت واجبه که تو چیزی که بهش عمل کنی خودت عامل باشی، اما شرط وجوبش نیست. بالاخره این هم باز روایتاش خونده شده که اکثرا از کتاب من لا یحضر و این ها از روزه و من لا یحضر و این هاست. مثلا روزه شو اگه نخونده باشیم این رو باید میگه که طلعت ابن زید از ابو صادق بهم کنی که فی قولی تعالی فلما نسو موضوع که رو به هنجین الازین اگر هم اهل سو قال کانو سلاست اصنافه، اینا سه دسته بوده، سنفونه تمرو و امرو فنجم، اونایی که هم خودشون عمل میکردن هم به دیگران عمل میکردن اینا نجات بده. سنفونه تمرو اما ولم یعمرو، خودشون انجام دادن ولی امر نکردن به دیگران. فمسخو زرن و سنفون لمی اعتمرو و لمی اعمرو فهلکو، یه اونایی که خودشون انجام دادن ولی امر نکردن مسخ شد، اونایی هم که نه امر کردن نه خودشون انجام دادن کلا هلاک شده، که میگه بر رواق صدوق اینو صدوق هم نباید در خصم. بعد دوباره از امیر المومنین در وصیتش به محمد بن حنفیه نقل کردن که یا بنی اقبل اقبل من الحکما مواعظهم، از حکما مواعظهاشون رو بشنو تدبر احکامهم و کن آخذ الناس به ما تعمرو به، از هرچی که خلاصه هم کردن شما آخذ از همه مردم باش و اکف الناس اما تنها هم، از هرچی اونها نه کردن تو بیشتر از همه در واقع کف نفس بود. و امر بالمعروف تکن به نهر امروف کن و از اهلش برای این امروف کن و از اهلش باش، یعنی شرطش اینه که قبلا اهلش باشی، یعنی که با همین امروف اهلش میشوی، این هم باز مهمه. فا این نستت ما من امور اندالله تعالی و تعالی الاب المعروف و نه اندالله کرد، چون تمام استتمام یعنی تمام شدن امور در نزد خدا با امر و نهیه، یعنی عمل خودت به تنهای کافی نیست، بعد اگه خودت عمل میکنی باید اتمن امر و نهی هم بکنی تا استتمام بشه، بله جبایی استتمام همه در واجبات و محرمان با امر و نهی. خب دیگه فکر کنم روایت های دیگر خوب آشناسیم. بله دوازده روایت هم تو این باب مطرح کرده بودن. باب بعدی که مطرح کرده باب تحریم اسخاط الخالق فی مرضات المخلوق حتی الوالدین یا وجوب نهیست، این که بفرمایید خشمگین کردن خدا برای رضایت مردم حتی این مردم والدین شما باشن این حرام، ولی و عکسش واجبه، یعنی اگر یه جایی در واقع بفرمایید خوشحال کردن خدا، حالا رضایت الهی رو جلب کردن به یه معنا ملازم باشه با اسخاتون ناست. این هم واجبه، اگه این وجوب عکسی که میگه برایزش باشه. بالاخره این هم از روایت های کافی است.
این عربیش
باب و تحریم اسخات الخالق فی مرضات المخلوق، تحریم اسخات الخالق فی مرضات المخلوق، باب 11 امر است و وجوب است. از کافی شریف نهی میکنن از امام باقر علیه الصلاه و السلام: لا دین لمن دان به طاعت من اصلا، ولا دین لمن دان به فریت باطل علی الله، ولا دین لمن دان به جهود شیء من آیات الله، که خونده بودیم کافی بود دیگه. و تقریبا روایت دیگه هم همه رو ازم خوندیم. آره عمدتاً از فروع کافیه هم نخوندیم دیگه. تا من طلب برزات الناس و مایی از خطول الله کان حابدو من الناس زام من اینا خوده شده برده. اینم از باب 12 هم باب و کراهت تعرض لزل، یا خودتون رو ذلیل نکنید، تعرض نداشته باشید برای ذلت خودتون. اینم باز روایتش از بکنم اصول کافیه، نمیدونم خوندیم یا نه. داره که عبدالله بن سنان از ابوالحسن الاحمسی از امام صادق نقل میکند: قال ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خوندیم آره، ولم يفوز اليه ان يكون ذليلا، اما تسمع الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. ثم قال ان المؤمن اعز من الجبل، ان الجبل يستغل عنه بالمعاقل والمؤمن لا يستغل من دينه شيء. فرواه الشيخ باسناده عن محمد بن حسن مثله، که شیخ هم در خصال بسنه اینو نمید. خب این هم بس قبلا خونده بودیم دیگه. باب بعدیشون باب 13 هم باب کراهت تعرض لما لا یطیق، تعرض به چیزی که طاقت شد ندارید، و دخول فی با یوجب الاعتذار، کاری رو بکنید که بعدا باید اصلاحی کنید، بعدا پشیمونش براتون میمونه. این هم کراهت داره. باز این هم روایتش از کافیه که لا یبلی للمؤمن ان یذل نفسه، بعد میگن که کیفه یذل نفسه، و قال یتعرض لما لا یطیق، کاری میکنید که طاقت شده. و روا باشه بسنادی هم حسر محبوب بسنه دیگه. برمیش هم بکنم باب 14 باب استحباب رفق بالمؤمنین فی امره بالمندوبات و الاختصار الا ما یست لا یسقل عن المعمور و یزهد فی الدین و کزن نهی عن المکروهات. میگه در امر به مندوبات یا نهی از مکروهات خیلی با مردم رفق داشته باشید. حالا بعضی از روایتاش مطلق بود، اگه یادتون باشه کاری به مندوب و مکروه نداشت. این جمعیه که خود شیخ الراملی داره میکنه دیگه، یعنی روایاتی که ناظر به رفقه اینو زده به امر به مندوب و نهی از مکروه، نه امر به واجب و نهی از منکر. جوهرات جمع بین روایت انجام داده دیگه کرده. ازا روایت مثلا اینه از عمر بن حنزله عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا عمر لا تحملوا على شیعتنا ورفقوا بهم فان الناس لا يحتملون ما تحملون. روز خطاب میکنه به اون راوی که یا عمر لا تحملوا على شیعتنا، بر شیعیان ما چیزی رو جبر نکنید، الزام نکنید، ورفقوا بهم، باشون با رفق و مدارا برخورد کنید، چون فإن الناس لا يحتملون ما تحملون، مردم تحمل اون چیزی که شما تحمل میکنید رو ندارن. مراتبیه دیگه، یعنی بخیر بعضی از مراتب رو شما میتونید ولی مردم عامه نمیتونن رعایت. باز با رفق اگر هم امر کنید با رفق امر. بعد دوباره بعد دیگه از امام صادق: ان الله عز وجل ایمان علی ثبت اسهم على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم ثم قسم ذلك بين الناس ومن جعل فيه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل. فقصد بله بعض الناس از سهمه، بله بعض از سهمه، بله بعض از سلاسه، حتی انتهو الى سبعه. ثم قال لا تحملوا على صاحب السهم سهمین ولا على صاحب السهمین سلاسه فتبهزوهم. ثم قال کذالک حتی انتهو الى سبعه. خلاصه اونه که از ایمان یک سهم داره، اندازه همون یک سهم ازش مطالبه کنید، نه بیشتر. و اگر امر بیشترش دارید میکنید، حتما باید با رفق و با خلاصه داره قابل تحملی باشه دیگه. اینم جالب واقعا، حالا بعدا توی اون شیوه ها و آخر همه هم فرمون که بزن نکات مهم میدار دیگه. روایت بعدی روایت خیلی مفصلیه، روایت خیلی طولانیه و نخوندی میشم فکر کنم از اصول کافی داره که ان رجلا ان ابي عبد الله، از راوی معلوم است، از رجلی از امام صادق علیه السلام نقل شده که انه جرا ذکر قومه، خلاص ذکر یه قومی قبیله پیش امام صادق مطرح شد. قال فقلت له انا لنبرا منه، ما ازشون برات میجوریم، انهم لا یقولون ما تقول، اونا حرف شما رو معتقد نیست، به خاطر اینکه شیعه امام صادق نیستند ما ازشون قرائت جستیم. قال حضرت جواب داد که یتولونا ولا یقولون ما تقولون تبرعون منهم، میگه که ما رو دوست دارن ولی حرفای ما رو نمیزنن، شما ازشون قرائت جستید، یا اینکه نه اصلا ما رو دوست دارن. این میگه که راوی میگه که قلتو نه، بعد همینجوری یعنی شما رو دوست دارن ولی احکام مثلا فقهی شما چون اعتقادات شما رو ندارن و چون ندارن ما ازشون تبرع جستیم. حضرت میگه که فهوت زاهد لنا ما لیس عندکم فیم بغی لنا ان نبرع منکم، میگه که خب وقت شما در واقع ما فهوت زاهد عندنا، ما یه چیزایی رو داریم که خب شما نداریم، ما باید از شما تبرع بجوییم. بعد خیلی حضرت گذاشت فیم بغیل لنا ان نبرع منکم الى القان فتولوهم ولا تبرعوا منهم ان من المسلمین من له سهم و منهم من له سهما و منهم من له ثلاثه اسهم و منهم من له اربعه اسهم و منهم من له خمسه اسهم و منهم من له سته اسهم و منهم من له سبعه اسهم، همون سبعه هفته بعد قبلی. فليس ينبغي ان يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ولا صاحب السهمين على ما عليه فلان فلان، ترجمهش کنه تا 70. بس عذر بلک مثلا، بعد حضرت میگه من برات یه مثال بزنم پایین بهتر بفهم. ان رجلا كان له جار و كان نصرانيا، یه مردی بود یه همسایه‌ای داشت مسیح، فدعاه الى الاسلام و زینه له و عجابه، اینو دعوت کرد به اسلام، خیلی هم با خوبی مثلا از اسلام رو تزیین کرد دیگه، قشنگ زینت بخشید به اسلام. بعد ما بعد خدا مجاب شد دیگه، اومد به اسلام، یعنی که خیلی خوبه و عجابه. فتاه و سحیرن فقر علیه الباب، روز سحر شد افتر درش در رو کوبید و فقال من آزاد کیه؟ گفت انا فلان، من هم همسایتون. قال بابا جان دو چته چیکار داری؟ قال توزع ولبس تو بگ باشیم بریم لباس تو خلاصه و مر و بر بنا الى السند. قال فتوزع و لبس صوبگ و خرج معه، سر پوشید آماده شد و رفت نماز. قال فصلی ما شاء الله، خلاصه بخو ای بخو از خدا دیگه دعوت کرد بخو. صبح مثلا یا الفجر، بعد صبح شد و اذان شد و به خیلی نماز صبح خوندن و یعنی بعد وقت برده نماز شد نماز صبح خوندن و صبح مکه ساحت تا از بها بقیم موندن تا برقره آفتاب طلوع کرد و صبح شد. فقام از این کار رسولانی یعنی یورید و منزل هم بود این رسولانی بعد وقت خوشت به خودش به استراحتی رو کنه الان باید به سر کار کنه اینا. بعد این برگشت گفتش که عینت از هم نهارا کسیر، روزا کوتاه، الان روزای فرض باید زمستون کوتاه، کجا میره دیگه؟ روز کوتاه الان نماز ظهر میشه دوباره بعد میاد نماز ظهر تو بالاخره الذی بین که و بین الظهر قلیل روزی کم مونده تا ظهر قال فجلس معهم بعد رفت نشست دیگه نشست و الا ارسل الظهر تا روز نماز ظهر هم خوندن بعد گفتش که ثم قال و ما بین الظهر و العصر قلیل برای که دیگه خیلی کم داره بین ظهر و عصر فرصت اینجا بشین دیگه بشین همینجا نشستیم دیگه فهتبسه و حتی صلی العصر نگرش داشت تا نماز عصر هم خوند قال ثم قام و اراد ان ينصرف الى منزله فقال له ان هذا آخر النهار و اقل من اوله دیگه فاصله صبح تا ظهر که بیشتر از این بوده که دیگه کمتر دیگه از اصلا معارف دیگه چیزی نیست فهتبسه و خلاصه حتی صلی المغرب ثم اراد ان ينصرف الى منزله فقال له انه بقیت صلات و واحد یکی دیگه مونده یکی رو بخوریم دیگه با هم میریم خونه ان شاء الله بقیه صلات و واحد قال فمکس حتی صلى العشاء الاخره ثم تفرقا خلاص جدا شدند و فلما کان سهیرا غدا عده فضرب علیه الباب صبح شد دوباره این بلند شد که در خونه شون رو بزنه قال من هذا قال انا فلان قال و ما حاجتون کار چیه قال توزه ورم صبحک و اخ اخرج فسنده قال اطلب لهذا الدین من هو افرق منی و یعنی دینی که تو داری یه آدم بیکاری میخواد خراب و باز داشته باشه صبح تشب میشه تو مسجد و یه دو ساعت این نماز بکنه خلاصه آره اطلب لهذا الدین من هو افرق منی و انا انسان و مسکین و علیه عیال فقال ابو عبدالله ادخله فی شیء اخرجه اومه ادخله فی شیء اخرجه اومه خودش داخلش کرد در اسلام و خودش هم از اسلام خارجش کرد او قال ادخله من مثل هازا و اخرجه من مثل هازا خودش دوباره دوباره همه تعبیر حالا با این مثل خالص خواست بگه گواهی مردم یک کششی دارن دیگه به اندازه کشش خود مردم رو امر و نهی کنید تازه نسبت بالاتر هم مثلا با مدارا تو مرارف کنید این هم از این باز روایت های اینجا رو هم نخوندیم خیلی هاش روایت های جالبی هم هست بعد از یحیی بن عبان از شهاب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احد اگه خدا اگه مردم میدونستن که خدا این مردم رو چجور خلق کرده هیچ کس رو ملامت نمیکرد بعد میگه با تعجب پرسیدم که اصلا کلا نافع کیف ذالک چجوریه یعنی چی ملامت نمیکرد مگه علاقه نمت بکنیم بعد حضرت جواب میده که فقال ان الله خلق اجزاء بلغ لها 49 جزءا شاید اجزا به 49 جزء میرسه ثم جعل الاجزاء اعشارا و دوباره این اجزا رو دوباره 10 تا تقسیم کرد هر جزئی اعشار فجعل الجزء 10 ثم قسمه بین الخلق بعد تقسیم کرد بین مردم فجعل فی رجل 10 جزء ولی یه شخص مثلا 1/10 یه جزء افتاده ففی آخر 10 2/10 از یک جزء مثلا برای یکی افتاده برای یکی هم نه یه جزء کامل افتاده 10 تاش کامل و فی آخر جزءن و عشر جزءن برای بعضیا 1/1 1/2 1/3 همینجوری اعشار رو میشمونن تا بالاخره برسه دوباره یه جزء تام میشه 2 جزء یعنی بعضیا 2 جزء کامل داره بعد دوباره باز همین ثلاثت عشر اینا همین میشمونه دیگه میشمونه تا میرسه به این که بله خلاص آدما مختلفن ثم به حساب ذلك حتی بلغ به عرفهم 49 جزءا تا به یکیشون ممکنه مثلا کل 49 جزء رسیده باشه فلم یجعل فمن لم یجعل فیه الا عشر لم یقدر ان یکون مثل صاحب العشرین و کذالک صاحب العشرین لا یکون مثل صاحب العشار و کذالک من تم له جزء لا یقدر ان یکون مثل صاحب الجزئین و رو علم الناس ان الله عز و جل خلق هذا الخلق على هذا لم يلوم احد احد باز اینم جالبه و عجیب دوباره روایت بعدی هم تو همین فضاست، حتی اینجا یک تطبیقی تره، داره که مهد عثمان از محمد محمد خزاز از امام صادق یا عبدالعزیز ابن ایمان عشر درجات منزلت سلطان. این روایت رو مشهوره دیگه که ایمان 10 تا جز داره، هر جزش انگار یه پایه نردبونه، یه پله نردبونه. یه از خود و منخو مرغاتم بعد مرغات فلا یقولون صاحب الاسنین صاحب الواحد لست علاشه، اونی که بالاتره به پایینه نمیده که تو هیچی نیستی. یه دهی الالعاشر فلا تسقط من خود دونک فیست تو که پایین تر از خودتو ننداز، به اندازی خودتم میفتی درجه. و ازاره ایت من هو اسفل و منک به درجته فرفع و الک به رفعه، وقتی میده یکی پیه درجه پایین تره بیا دستشو بگیر با خودت بیار درجه خودت، با همین کار خودت یه درجه میری بالا، با همین کاری که اون رو بردی به درجه خودت، خودت یه درجه رشد میکنی. که ازاره ایت من هو اسفل و منک به درجته فرفع و الک به رفعه و لا تحملن علیه ما لا یوتیق، بیشترش هم مجبورش نه، فتکسر و بشکنش، باز بشه که بشکنه. فإن من کسر مؤمنن فعلیه جبر، هر کس باعث شکستن یه مؤمن بشه واجبه که خودش جبران کنه، واجبه که خودش ترمیمش کنه. و رواب صدوق فی الخصال مشابه همینو رو صدوق هم نقل کرده. و دوباره مکان المقداد حالا تطبیقش دادن که مزاد فی الروایتین مکان المقداد فی الصامنه و ابوذر فی الطاسه و سلمان فی العاشره، بعضی از روایت این اضافه هست که مقداد در پله هشتم بود، ابوذر در پله نهم بود، سلمان در پله دهم که جز وصایای فکر کنم پیغمبر امیرالمومنین به ابوذر هم هست، که ابوذر ایمان ده درجه داره، تو هر رتبه هستی اون پایینی رو دست شده که بیار تو رتبه خودت، خودت با این کار یه رتبه میری بالا. حالا اینم جالبه تو همین مضامین روایت دیگه ای هم آوردن که طبعا مشابه همینه دیگه، همین خمسه دستخون و سهام ها و ایناست که یه طبعا روشن شاید یه روایت مثلا متفاوته. اینم اینه که ما اوصا به الخز موسا از امام سجاد روایت میکنه که خز اگر آنها صاحب موسا رو خز تطبیق کرده تو این روایت جالب که میگه آره اون صاحب موسا وصیت کرده موسا رو که لا تعیرن احدا به ذنبه، شخصی رو به خاطر گناهش سرزنش نکن. کان آخر ما اوصا به الخضر موسا علیه السلام قال لا تعیرن احدا به ذنبه، آخرین وصیتی که خضر به موسا کرد و بعد دیگه از هم جدا شدن هازا فراق و بینی و بینک درست شد، ما آخرین وصیتش این بود که احدی رو به خاطر یک گناهی سرزنش نکن. و ان احب الامور الالله ثلاثه، احب امور به خدا ستاست، القصد فی الجدل و العف فیلم مقدره و رفع عباد الله، و ما رفق احد و به احد فی دنیا الا رفق الله به یوم قیامت، کسی رفق به دیگری نکرده الا اینکه خدا هم در روز قیامت بهش با رفق برخورد کرد. و رأس الحکمه و خافت الله، رأس حکمت هم خشیت الهی و خوف از خدا تعالی. اولی
چی در جده؟
آره القصد فی الجده، یعنی در عمل جدی واقعا با اراده با عزم تلاش کنه. دومی عفو در مقدره است، در حالی قدرت داره بگذره عفو کنه. و سومی هم که نسبت به عباد خدا رفق داشته باشه. خب یه وقت بعدی هم تو همین سهام هم دویناست مشخصه. باب 15 هم باب وجوب الحب فی الله و البغض فی الله و الاطاع فی الله و المنع فی الله، یعنی تمام تعاملات اجتماعی تو باید فی الله باشه، هم حبتون هم بغضتون هم اعطا و بخشتون هم من و بازدارندگیتون همش حب فی الله باشه. این هم باز روایت جالبیه برای اون شرایط عامل و ناهی و مکانیزم اجرای امر و نهی از اون کرد خیلی مهمه که شما تمام حب و کینه شخصی خودتو سر طرف خالی نکنی، براش برمندی سازی کنی، بدبخت و بدصلاحیت کنند. نه باید واقعا فلاح رد صلاحیت کنی یا فلاح تعیین صلاحیت کنی نه هرچه هستی این باختارهای در اطلاعاتی و امنیتی و اینا خیلی اینا بلاک دیگه واقعا بلاک بعد دیاره این اکثرا از محاسن و از کتاب و بخمان و اینا این روایت ها برده روایت های مهمی هم هست باید فکر هم هیچ کنم نخوندیم چون به ابواب مختلف بوده اینا رو نخوندیم مستقیم خب به برمفت از میکر ربطی نداره ولی این که بالاخره باید فلاح باشه و اینها این روایت باب 15 همه باب 16 همش باب استحباب اقامت سنن الحسنه و اجراء عادات الخیر و الامر بها و تعلیم ها و تحریم اجراء عادات شر که بحث سنت ها سنت های اجتماعی سنت های حسن یا عادات خیر باید اقامه بشن از اون ور سنت های شر و عادات شر بایستی تحریم بشه و نهی از اجراش بشه و این هم جالبه که ما در برابر آداب و سنن اجتماعی چه موقفی داشته باشیم و دوباره باب 17 همش باب وجود حب المؤمن و بغض الکافر حب مؤمن و بغض کافر داشته باشیم که اینم روایتش زیاده و باب حب مطیع و بغض عاصی رو داشته باشیم باب 19 هم باب استحباب دعا الی ایمان و الاسلام مع رجاء القبول و عدم الخوف بحث دعوت به ایمان دعوت به اسلام که باز اینم مشروط به اینکه احتمال قبولش باشه و خوف و امنیت از ضرر داشته باشیم باز دوباره دعای اهل ایمان باب تأکد استحباب دعا اهل الی ایمان اهل و عیال به ایمان و به اسلام دعوت کنیم باب و عدم وجوب دعا الی ایمان علی الرعیه و عدم جواز این معد تقیه این که در واقع بفرمایید این دعوت به ایمان رعیت میگه واجب نیست و اگرم و تقییه باشه که اصلا جایز نیست عدم جواز و عدم وجود که رعیت رو ما لزوماً دعوت به ایمان بخواهیم بکنیم و این هم جالبه باب 22 باب وجود بذل مال دون نفس مال رو میشه بذل کرد در راه امر و نهی کرد اما نفس و آبرو رو نمیشه و بذل نفس دون دین یه جایی هم اگر در واقع بفهمه تعارض بین نفس و دین بود نفس باید بذل بشه و دین نباید بذل بشه مراتب دیدنش باز باب جالبه و باب 23 عدم جواز کلام فی ذات الله و تفکر فی سالک و خصوم فی دین و کلام به غیر کلام الائمه علیه السلام اینجا دیگه اون دنده اخباری شدی که خلاصه آره در ذات خداوند نباید صحبت کرد اکتناع در ذات محال است و حرام است و فلانی حرام و اینکه در امر دین هم خصومت جایز نیست و بحث چی؟ بحث الکلام به غیر کلام الائمه یعنی آره دیگه معروف ها اینا همون هایی هم که ائمه گفتن بیشتر از اون دیگه شما حرفی نزنید و مثل اینجا بودن در اخبارش درس کردم آره بیخوری به وقتاشو چون این رو وقتایی که تا رو نخوندیم خیلی باشه و بحث وجوب تقیه با خوف الا خروج صاحب زمان که تا زمان ظهور تقیه واجب تقیه هر جا که خوف باشه واجب اینم عجیبه باز اون دنده اخباریه شیخ العامده صحبتش هم خیلی زیاده 35 تا روایت تو این باب آورده که وجوب تقیه رو قشنگ تثبیت کنن و وقت اینجا هنر امام معلوم میشه که چجوری زد زیر 35 تا روایت حالا اینا رو بحث میکنیم و دوباره باب بعدش هم باب وجوب تقیه فی کل ضرورت به قدر که تقیه در هر ضرورتی به مقدار اون ضرورت در واقع واجب میشه و تحریم تقیه به عدم اگر اون ضرورت نباشه تقیه حرامه و حکم تقیه فی شرب الخمر و مسح الخفین و متعه نعش و اون متعه حج و اینا مثلا چکار کنیم حکم تقیه چیه تو متعه حج که اهل سنت مخالفش یا مسح خفین از اون کفش مس میکنن اهل سنت نه ما چیکار کنیم ما کفش همون در رو پیش اون رو مس کنیم معلوم میشه شیعه این دیگه میزن رو بکنم بالاخره اینا هم باید بشه گفتند و بعد باب وجود بر شرط العامه به تقیه باب وجود اطاعت سلطان به تقیه از اطاعت سلطان به خاطر تقیه واجبه باب وجود الاعتنا و الاهتمام به تقیه و قضای حقوق الاخوان با کار و جواز تغییر فی اظهار کلمت الکفر که جایزه به خاطر تغییر شما کفر بگی و یک کلن خالصه باب تغییر رو کلن آورده اینجا دیگه، یعنی تمام روایت باب تغییر و احکامش رو اینجا آوردن. باب وجوب کتم دین از غیر اهلی مد تغییر، دین رو از غیر اهلش با وجود تغییر باید حتما کتمان بکنید، حتی کتمان دین کنید نگیر باید مسلمان مثلا اگه تغییر باشه. و باب تحریم اضاعت الحق مع خوف، به اگه خوف داشته باشید حرامه که انتشار حق کنید، انتشار خیر کنید. این خیلی طبیعه برداره دیگه، کامل مشخص کنید. روایتش هم زیاد آقای پر تکرار روایتش هر باب هم دقیقا 20 روایت رو داره روایتش هم بودم سری سر. یه باب و جواز اقرار الحر رقیه و طبیعه، اگر بفرمایید پر باشه با وجود طبیعه میتونه اعتراف کنه بگه من بردم ولو که سید باشه. خیلی عجیبه آقای من، خیلی عجیبه. با وجود کفل لسان علی مخالفی من احمد مد طبیعه، خلاصه خوش ندید به مخالفی نگه طبیعه باشه. با تحریم مجاورت اهل معاصی و مخالطت هم که این برگشت رو به عمل که با اهل معاصی مخالطه و اینا نداشته باشه، که اینا دیگه رو برداشو خوندیم دیگه. با اهل بدعت، با اهل بدعت نباید اصلا مجالست داشته باشیم، که رو برداشو بکنیم شده. و خلاصه وجوب براءت از اهل بدعت دوباره تا باب 49. باب وجوب اظهار العلم و ظهور البدع، اگه بدعت گذاری بدعت گذاش باید اظهار علم بکنید. باب تحریم تظاهر به منکرات و اشاره به بعضی از محرمات دیگه باب آخرشه. خلاصه 40 باب ایشون در کتاب لمبر و نگر منکر 40 باب تعریف کرده و روایت ها رو زحمت کشیده و باب هم جمع کرده، یعنی روایت ها و باب مختلف پراکنده بوده ولی ایشون اینجا درسته با این ندارینی که مطرح کردن آوردن برن. حالا میگم اون بابایی که رو ازش خوندیم که خوندیم، ولی اون بابایی که رو ازش خونده نشده رو اینشان جلسه بعد یه مرور میکنیم. مستدرکم کاملا با همین ترتیبه دیگه، یه مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری کاملا با همین ترتیب متصل کرده، روایت هایی که ایشون نیاورده رو ایشون بیاره استدراک کنه، روایت هایی که صاحب وسائل نیاورده و ایشون آورده، ولی خب معمولا متهم به تضعیف میشه دیگه. میگه روایت هایی که شیخ الراهبی نیاورده دیگه با وجود دنده اخبالی که داشته دیگه اینا دیگه واقعا ضعیف بودن دیگه. خب ولی خب ایشون بالاخره گردآوری کرده دیگه، حالا گردآوریش بحثی توش نیست، ولی اینکه بعد از روایتاشو بخواد حسن بدونه و بخواد مثلا روایتا رو مثلا معتبر بداند، این یه رادار محل تعمل جدیه بیاره مثلا. اللهم صل علی محمد.
که مثلا گفتش که میشین باهاشون حرف میزنیم، میبینم صحبت بکنیم و میبینم